31 فروردین 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده تجاوز بود، در این که آیا قاعده تجاوز که دیرو بحث کردیم و دوستان ملاحظه فرمودن که قاعده تجاوز در وضوع جاری نمی شود، آیا قاعده تجاوز در غسل و تیمم جاری می شود یا غسل و تیمم هم ملحق می شود به وضوع؟ پس بحث امروز ما این است که دیروز دیدیم قاعده تجاوز در باب وضوع جاری نشد. خیلی خوب، حالا آیا غسل و تیمم ملحق به وضوع می شود؟ یعنی قاعده تجاوز در باب غسل و تیمم هم جاری نمی شود؟ یا این که نه، بفرمایید که نسبت به غسل و تیمم وضوع، نسبت به غسل و تیمم قاعده تجاوز جاری می شود. خب پر واضح است که دو قول در مسئله وجود داره. قولی که می‌فرماید که بله، غسل و تیمم هم در قاعده تجاوز درش جاری نمی‌شد و ملحق به وضوع می‌شد، که شیخ انصاری در فرائد این را اختیار کرده است و شیخ نسبت به مشهور می‌دهد که مشهور غسل و وضوع را ملحق کرده اند به وضوع. صاحب ریاض در باب غسل همین رو میگه. صاحب ریاض بله در غسل را ملحق به وضوع کرده است ولی تیمم را ملحق نکرده است. نقطه مقابل این قول، قولی است که میگد آقا اون اجماعی که داشتیم و اون نصی که داشتیم که صحیحه زراره بود، اجماع و نص مختص به باب وضوع است. وقتی اجماع و نص مختص به باب وضوع است، ما چگونه می توانیم از باب وضوع تعدی کنیم و غسل و تیمم را هم ملحق به وضوع بکنیم؟ خب این قول فرمایش صاحب جواهر است. صاحب جواهر این مطلب را می فرماید اگرچه الحاق تیمم به وضوع را بعید نمی داند و مرحوم آقای خویی و بفرمایید مرحوم آقای روحانی و دیگرانم این الحاق را قبول ندارند. خب نتیجه که تا اینجا می گیریم، پس دو تا قول در مقام وجود دارد. رو عرض ما، اگر یادتون باشد ما قاعده تجاوز را عام دانستیم و از روایات استفاده کردیم که قاعده تجاوز یک قاعده عام است مثل قاعده فراق که در همه ابواب فقه جاری می شود. خب ما این را اختیار کردیم و اشکالات آقای آخوند و حجار رضای همدانی و استوالحسن اصفهانی رحمت الله علیهم اجمعین را پاسخ گفتی و گفتیم قاعده تجاوز عمومیت دارد، در همه ابواب فقه جاری میشه. دیروز یه مورد رو تخصیصاً خارج کردیم. موردی که تخصیصاً خارج کردیم باب وضو بود. به واسطه نص و به واسطه اجماعی که درش بود اون رو خارج کردیم و بفرمایید که گفتیم که قاعده تجاوز در باب وضو جاری نمی شود. بنابراین نسبت به تیمم و نسبت به غسل چون دلیل خاصی نداری، چون نصی نداری، چون اجماعی در کار نیست، بنابراین تیمم و غسل تحت اطلاقات قاعده تجاوز باقی میماند و دلیلی بر خروج بفرمایید غسل و تیمم از تحت قاعده تجاوز نداریم. خب پس اون آقایونی که غسل و تیمم را خارج کرده اند دلیل اونها چیست؟ اونها چه می فرمایند؟ خب ببینید اونایی که خارج کرده اند بعضیشون مثل آقای نائینی هند. آقای نائینی ملاحظه فرمودید قاعده تجاوز را یه قاعده عام نگرفت و فرمود قاعده تجاوز از مختصات باب صلاته. وقتی قاعده تجاوز را از مختصات باب صلات بگیرید، خب قاعده تجاوز که از مختصات باب صلات شد نتیجه چه هست؟ نتیجه این است که شما خروجی را که بفرمایید برای وضو قائل می شوید، وضو که خارج شده است از باب قاعده تجاوز، این خروج از باب تخصص می شود. تخصصا قاعده بفرمایید تخصصاً قاعده چه خارج می شود؟ تخصصاً باب وضو از قاعده تجاوز خارج می شود. تخصصاً وقتی تخصصاً و نه تخصیصاً خارج شد، در نتیجه بفرمایید غسل و تیمم و اینام همه خارج می شود. رو این فرمانش آقای نائینی که قاعده تجاوز اختصاص دارد منحصراً به چه؟ قاعده تجاوز اختصاص دارد منحصراً به باب صلات. خب پر واضح است امر در باب تیمم و غسل روشنی. چرا؟ چون اختصاص دارد به باب صلات. وقتی که مختص به باب صلات شد، وضو که خارج، هیچ غسل خارج است، هیچ تیمم خارج است، هیچ، همه اینا خارج می شود و تنها باب صلات داخل در قاعده تجاوز است. خب وقتی ما این را در باب قاعده تجاوز نظر آقای نائینی قدس سره الشریف را بپذیریم، بنابراین تکلیف ما روشن می شود و غسل و تیمم هم ملحق می شود به باب وضو و قاعده تجاوز در موردش جاری نمی شود. این نظریه آقای نائینی و اونایی که با آقای نائینی همراهند دیدگاهشون این است. خب جواب این مطلب هم پر واضح است. جواب این مطلب این است که ما ثابت کردیم برای شما و بحث کردیم که قاعده تجاوز در باب چه جاری می شد؟ قاعده تجاوز در باب در همه ابواب جاری میشه و ما قاعده تجاوز را از باب صلات تعمیم دادیم به همه ابواب. وقتی که دلیل تعمیم را با هم در مورد قاعده تجاوز بحث کردیم و اشکالاتش را جواب دادیم، دیگه جایی برای فرمایش آقای نائینی نزد ما باقی نمی ماند و در نتیجه باید بگوییم که بفرمایید قاعده تجاوز قاعده ای عام است و این قاعده تجاوز که قاعده ای عام هست در همه ابواب فقه جاری می شود و خروج وضو خروج تخصیصی است، یعنی نص صحیحه زراره دال بر خروج وضو از باب تجاوز از قاعده تجاوز است. پس این فرمایش آقای نائینی و کسانی که نظرشون نظر آقای نائینی است مورد پذیرش ما قرار نگرفت. ثم میرسیم به فرمایش شیخ اعظم، شیخ اعظم انصاری که قائل است که غسل و وضو هم ملحق میشوند، نظر شیخ چیست؟ ببینید شیخ قاعده تجاوز را عام میداند، وضو را خب خارج دانست دلیل دارد، غسل و تیمم را هم ملحق به وضو کرده است. چرا جناب شیخ اعظم غسل و تیمم را هم ملحق به وضو فرمودید؟ شیخ می فرماید این که ما غسل و تیمم مقدمه حصول طهارت است، مثل وضو. شما به سه چیز می توانید طهارت صلاتی تحصیل بکنید: به وضو، به تیمم و به غسل. اونجایی که آب در اختیار ندارید، ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، و اونجایی که وظیفه شما غسل است به غسل. خب وقتی که به غسل و تیمم هم مانند وضو مقدمه رسیدن به طهارت است، شما شک دارید که آیا از این غسل یا از این مسح، از این غسل یا از این تیممی که قاعده تجاوز رو در موردش جاری کرده اید، شک دارید آیا طهارت حاصل می شود یا طهارت حاصل نمی شود؟ خب پر واضح است که اینجا اصل عدم حصول طهارت است و می بایست احتیاط بکنید در حصول طهارت، و وقتی می بایست احتیاط بکنید در حصول طهارت تا یقین بدانید که از اینا چه حاصل شده است، تا یقین بدانید که از اینا بفرمایید که طهارت حاصل شده است، بنابراین باید احتیاط بکنید و قاعده تجاوز رو در موردشون جاری نکنید. این فرمایش جناب شیخ اعظم انصاری. به دیگر سخن، به عبارت دیگر، یه تقریب دیگه میگم از فرمایش شیخ، و اون تقریب تقریبی است که مرحوم آیت الله خویی قدس سره در بیان در فرمایش شیخ، تقریب فرمایش شیخ بیان می کنند. مرحوم آیت الله خویی در تقریب کلام شیخ می فرمایند که شیخ می گوید تکلیف تعلق به طهارت گرفته است، یعنی شارع از شما طهارت رو می خواد. وقتی تکلیف تعلق به طهارت گرفت، خصل و مسح مقدمه حصول طهارت است. شستن دست، شستن بدن، مسح دست و پا، مسح پیشانی و یدین در تیمم، این غسل و مسح مقدمه حصول طهارت است. خب ما شک داریم در تحقق شیئی از این غسل یا از این مسح. نمیدونیم آیا بفرمایید که سر و گردنمون رو شستیم یا نه، نمیدانیم آیا پیشانیمون را آیا مسح کردیم در تیمم یا مسح نکردیم. وقتی تحقق شیئی از این شستن اعضای بدن در غسل و مسحی که در باب تیمم است، وقتی ما در تحقق چیزی از این شستن در غسل و چیزی از این مسح کردن در تیمم شک کردیم، این شک بازگشتش به این است که آیا بر این تیمم یا بر این غسل طهارت مترتب می شود یا طهارت برش مترتب نمی شود. و طهارت یه امر بسیطه، امر بسیطه یعنی یا هست یا نیست، یا تحقق پیدا می کند یا تحقق پیدا نمی کند. بنابراین در خود طهارت قاعده تجاوز جاری نمی شود. وقتی که در قاعده تجاوز جاری نشد، چون شک در حصول این امر بسیط داریم، خب ما شکمون شک در محصل است، یعنی آیا محصل به تمام وجود پیدا کرده است تا محصل برش مترتب بشود یا نه. وقتی شک در ترتب محصل بر محصل دارید، اصل این است که محصل، اصل این است که مسبب بر سبب شما مترتب نشده است. خیلی خوب. و این بیان می فرماید مرحوم آیت الله خویی، این بیان هم در باب وضو جاری است، هم در باب تیمم جاری است، هم در باب غسل جاری است. بنابراین در همه این موارد مکلف مأمور به تحصیل طهارت است. وقتی که شک داشته باشد در این که آیا اجزا، در شک در اجزا داشته باشد، شک در حصول طهارت دارد، شک در حصول طهارت داشته باشد، احتیاط این است که طهارت را از نو تجدید کند و از اول طهارت را به دست بیاورد. این استدلال شیخ اعظم انصاری با توضیح مرحوم آیت الله خویی. خب آیا این فرمایش شیخ تمام است یا تمام نیست؟ خود مرحوم آیت الله خویی دو جواب به این تقریب استدلالی که از شیخ بیان فرمودند می دهند. یعنی خود آقای خویی این بفرمایید، خود آیت الله خویی این استدلال را اشکال می کند. اشکال اول می فرمایند که ما قبول نداریم که در باب وضو مثلا غسلتین و مسحتین این از متعلقات احکام نیست، یعنی حکم شرعی بهش تعلق نگرفته است. توجه می فرمایید، خودش متعلق حکم نیست، ما قبول نداریم. می فرمایید خب چرا؟ بله بفرمایید قبول نداریم که از متعلقات احکام نیست. می فرمایند به خاطر اینکه در روایات ظاهر آیات و روایات این است که خود وضوع متعلق تکلیف است. یعنی شارع اقدس به خود وضوع امر دارد. وقتی شارع اقدس به خود وضوع امر دارد، بنابراین خودش متعلق تکلیفه. مثل قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. هاکذا نسبت به تیمم، بله، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا. باز نسبت به غسل، مثلا امر به غسل رو دارید. پس آیات دال بر این است که این طهارات ثلاث خودش متعلق حکم شرعی است. نسبت به وضوع روایات هم داریم، مثلا قوله علیه السلام افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. کافی جلد 3 صفحه 69 توجه فرمودید. خب وقتی میفرماید امام افتتاح الصلاة الوضوء، خب همون جور که به صلات امر رفته است، خب معلوم میشه به وضوع هم امر رفته است و اینا متعلق حکم شرعی هستند. بنابراین وضوع بفرمایید، بله، مرکب است، یعنی ذات اجزاست، اما این ذات اجزا ذات اجزایی است که خودش متعلق حکم. خب در باب وضوع ما نص داریم که از تحت قاعده تجاوز خارج می شود و قاعده تجاوز در موردش جاری نمی شود. بسیار، اونی که در باب وضوع داریم اون را اخذ می کنیم، هیچ اشکالی نداره. اما آنچه که در باب بفرمایید غسل و تیمم داریم، ما دلیل خاصی در باب غسل و تیمم نداریم. بنابراین چگونه قائل بشویم به خروجش در حالی که متعلق حکم است و امر بهش تعلق گرفته است و تیمم خودش مرکب ذات اجزاء، غسل خودش مرکب است ذات اجزاء است، بنابراین چگونه قاعده تجاوز در مورد اینا جاری نشود؟ این ردیه اول آقای آیت الله خویی بر شیخ اعظم انصاری. رد دوم، نقد دوم آیت الله خویی، می فرمایند خیلی خوب، سلمنا که وضوع و غسل و تیمم متعلق حکم شرعی نیست و سلمنا که طهارت، توجه می فرمایید، شرط است. خیلی خوب، یعنی شارع اقدس برای بفرمایید صلات یا برای صیام یه شرطی دارد به نام طهارت. این طهارت شرط نماز و روزه هست. خب این طهارتی که شرط نماز و روزه هست، به حیث که خودش متعلق حکم شرطی نیست، شرط هست. خب وقتی که شرط شد یعنی قید است. تقیدون جزءون و قیدون خارجون، توجه فرمودید، یعنی دیگه اینا متعلق حکم شرعی نیست، خارج از حکم شرعی است، قید، شرط و حکم شرعی روش نیامده است، اما شما اینا رو باید اتیان کنید. خیلی خوب، حالا اگر طهارت را ما طبق نظر شیخ بپذیریم که متعلق حکم شرعی نیست و شرط است، خب وضوع، غسل، تیمم اینا محصل شرعی هستند برای حصول طهارت. یعنی طهارت از اینها حادث می شود. خیلی خوب، یعنی اینا سببند برای رسیدن به طهارت. از این ستا شما می رسید به طهارت و این سببیت سببیت شرعی است. یعنی این سببیت رو چه کسی جعل کرده است؟ این سببیت را شارع اقدس جعل کرده است. شما به جعل شارع اقدس رسیده اید به این سببیت شرعیه که طهارت حاصل می شود از وضوء و غسل و تیمم. وقتی که سببیت شد سببیت شرعیه، سببیت شرعیه، محصلیت شرعیه غیر از سببیت و محصلیت عقلیه هست. محصلیت عقلیه وقتی به شما میگویند حیوانی را مقتول کنید، خب ذبح طریق عقلی برای قتل یک حیوان است، درست شد؟ بنابراین ذبح وقتی که طریق و سبب عقلی بود، ذبح دیگه داخل در حکم قرار نمی گیرد. چرا؟ چون اونی که از شما امر شده است قتل است، قتل حیوان. حیوان رو بخوای بکشی، راه عقلیش، یکی از راه‌های عقلیش ذبح است. بنابراین امر روی ذبح نیامده است، امر روی قتل حیوان آمده است. و وقت این قتل حیوان راه‌هایی دارد، یکی از راه‌های قتل حیوان ذبح است که شما ذبحش کنی. خب اگر حیوان حلال گوش باشد و ذبح شرعی برش جاری کردی، تزکیه شده است و می توانید که از چه استفاده کنید؟ از گوشتش استفاده کنید. بنابراین در داستان سببیت عقلیه، در داستان محصلیت عقلیه، امر فقط به محصل تعلق می گیرد و امر شامل حال محصل و سبب نمی شود. خب لذا شما نمیتونید بگون نسبت به قتل حیوان شارع امر به ذبح دارد. نه، امر به قتل دارد، ذبح یکیشه. شما میتونید زنده به گورم بکنید، میتونید تو آبم غرق بکنید، میتوانید که بفرمایید از گلوله هم استفاده بکنید، میتوانید حیوان را خفه بکنید و آلاف ممکن است طرق دیگری هم یعنی وجود داشته باشد. توجه کردید؟ شارع به اسباب امر ندارد. شارع به مسبب و محصل امر دارد که قتل باشد. این در مواردی است که محصل شما محصل عقلی است، سببیت شما سببیت عقلی است. اما اون جایی که محصل شما شرعی باشد، سببیت شما سببیت شرعیه باشد، در این جاها وقتی که سببیت شرعی شد، خب یعنی شارع میگوید طهارت حاصل می شود از چه چیزهایی؟ از وضوء، غسل، تیمم. اگر تیمم کردی، اگر وضوء گرفتی، اگر غسل کردی، از اینها شیعی حاصل می شود به نام طهارت و این طهارت شرط است برای دخول در صلات و شرط است برای دخول در صیام. خیلی خوب. یا برای موارد دیگری مثل طواف و اینا. خب این وقتی که سببیت سببیت شرعی شد میشد متعلق به امر. چرا؟ چون شارع خودش سبب قرار داده. وقتی شارع خودش سبب قرار داد، وقتی میگه سله، وقتی میگه صم، وقتی میگه توف، یعنی طواف کن، اینا یعنی مقدماتش هم بیار، یعنی اسبابش هم بیار، یعنی این صم و صلات و طواف طهارت میخواد و تو باید طهارت را هم تحصیل کنی و بیاری. بنابراین اسباب شرعیه متعلق امر قرار میگیرد. خیلی خوب. خب پس بنابراین اگر شما گفتید طهارت مأمورون به هست و وضوع و غسل و تیمم مقدمه اون طهارت است، مطلب میشد اینی که خدمت شما بله بفرمایید مقدمه اون است، لکن از مقدمات شرعیه است. وقتی که از مقدمات شرعیه شد میشه متعلق امر، میشود متعلق حکم شرعی. وقتی که متعلق حکم شرعی شد امر بهش تعلق گرفت. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون شارع اون رو مقدم قرار داده است. وقتی شارع اون رو مقدم قرار داده امر بهش دارد، بعد تعلق امر شرعی به مقدمات و اینکه این مقدمات مرکب است، هیچ مانعی از جریان قاعده تجاوز در این مقدمات وجود ندارد. چون این مقدمات است، این مقدمات متعلق حکم شرعی است. وقتی این مقدمات متعلق حکم شرعی شد، توجه فرمودید، امر بهش تعلق میگیرد. ولو تعلق این امر تعلق امر چه باشد؟ امر ضمنی باشد. خیلی خوب، وقتی که مأمورون به شرعی شد، وقتی شارع میگوید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم تیمموا صعیدا طیبا، وقتی شارع امر به غسل دارد، پس اینا میشه متعلق حکم شرعی. وقتی متعلق حکم شرعی شد خود اینا امر دارد، ولو اینا سبب چه باشد؟ سبب طهارت باشد. ولو اینا سبب طهارت باشد، اینا خودش هم متعلق امر است. وقتی امر به اینا تعلق گرفت و اینا ذات اجزائه، وضوع اجزایی دارد، تیمم اجزایی دارد، غسل اجزایی دارد، وقتی اینا ذات اجزا شد و متعلق امرم شد، خب چه اشکالی دارد؟ مرکبه، در جزی از این اجزاء مرکب شما اگر که شک کردید در جزئی از اجزاء مرکب، می توانید به قاعده تجاوز تمسک کنید و قاعده تجاوز رو جاری کنید. بنابراین هیچ جای مناقشه ای وجود ندارد در این که قاعده تجاوز در این موارد جاری نشود. بله، وضو را به واسطه یه صحیحه زراره و نصی که وجود دارد و فتوی اصحاب که این نص را تلقی به قبول کرده اند و پذیرفته اند و بهش فتوا داده اند، ما اون را قبول میکنیم. بعد از اون وضو را خارج میکنیم و میگم وضو تخصیصا از جریان قاعده تجاوز خارج شد. خیلی، وضو خارج شد. اما غسل که دلیلی ندارد بر خروجش، ما نصی نداریم نسبت به خروج وضو، خروج غسل، هاکذا نصی به خروج تیمم نداریم. بنابراین وقتی ثابت کردیم قاعده تجاوز عامه در همه ابواب فقه جاری میشد و اختصاص به باب صلات ندارد، خب پس در باب طهارات هم جاری میشد. وقتی در باب طهارات جاری میشود، پس شامل حال تیمم میشد، شامل حال غسلم میشود. بنابراین تیمم رو میگیرد، غسل را هم میگیرد. توجه فرمودید؟ خب تیمم و غسل رو گرفت، ولی وضو تخصیصاً به اون بیانی که دیروز خدمت شما گفتیم، وضوع تخصیصا خارج می شود و وضوع را قاعده تجاوز نمی گیرد. بنابراین امروز خدمت شما عرض کردیم غسل و تیمم خلافاً لشیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف و خلافاً لنسبتی که شیخ میدهد به مشهور، که شیخ میگد مشهورم میگن قاعده تجاوز در باب تیمم و غسل جاری نمی شود. خلافاً لین نسبت مشهوری که شیخ میدهد در جو فرمودید و خلافاً لسید ریاض، که سید ریاض بله قاعده تجاوز را در باب غسل جاری نمی داند اما در باب تیمم جاری می داند. خلافاً لین بزرگان بله اعلی الله مقامهم الشریف میگم نه آقا، قاعده تجاوز در باب غسل و در باب تیمم در هر دو جاری می شود و عدم جریان منحصر است به باب وضوع به خاطر صحیحه زراره فقط و در مورد بقیه موارد نه، قاعده تجاوز جاری می شود. من بحثم تمامه. دوستان اگر کسی سوالی دارد بفرماید و مشارکت در بحث بکنن، در خدمتشون هستیم. تو این چند دقیقه باقی مونده آقای قدیری بازید. آقای وسیقم بازن رو آی لایو. رو رای لایو. آقای قنبری شما هم بازید. اگر کسی صحبتی دارد بفرمایند. دوستان اسکایپ میگه کار نمی کرد. دوستان اسکایپ صدا منو دارن؟ خیلی صدای دوستان اسکایپ که نمی آید، نمیدونم چرا، ولی رای لایو آیونی که هستن بازن، اگه صحبتی دارن بفرماین. خیلی خوب، پس صحبتی که من صدایی رو نمیشنوم. بفرمایید. صدایی را نمیشنوم، بنابراین بحث را تمام میکنیم تا نه و ربع که انشالله فخر رو در خدمت دوستان شروع بکنیم. انشالله موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.